خواسته باشن. دیشب در میمانی بچگک خردشان رفت که در گوش مادرش یک چیز بگوید. پدرش که متوجه شد او را با لبخند پیش خود صدا کرد و گفت: بچیم، وقتی در مجلس هستی کدی هیچ کس حتی ما و مادرت گوشکانی نکو، به خاطر که ممکن کسی خار بخوره که شاید درباره او گپ میزنن. چقدر خوب است که ما برای پوشش یک مناسبت نگاه دقیق تر داشته باشیم به زندگی کسی که او را قبولش داریم به عنوان الگو و در عمل از رفتار و گفتار ایشان استفاده کنیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مرضیه بود، چون تمام حرکات و رفتار و منش زندگیشان بر خواست و رضایت خداوند استوار بود. تشکر میکنیم از آقای محمد داوود از غزنی که این مطلب بر ما نوشته کرده بودند و تسلیت هم گفتن مناسبت امروز. میریم و گزارش خانم مجاب بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض تسلیت ما را بپذیرید و مناسبت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر عزیز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. امیدوار هستیم که همه ما بتوانیم از رهروان خاندان پاک حضرت باشیم. بخش گزارشی برنامه تقدیم حضورتان میشه در یک گفتگو با خواهر عزیز ما. سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، تشکر.
تسلیت عرض میکنیم خدمتتون.
همچنین من تسلیت میکنم این مصیبت رو به همه جهان.
معرفی میفرمایید؟
انصاری هستم.
خانم انصاری، حضرت فاطمه زهرا به نام کوثر معروف هستن، چرا؟
خاطر که وجود ایشون سرتا خیر برکت برای جهان اسلام و همچنین ایشون تنها فرزندی هستن که از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم موندن و باعث ادامه نسل این حضرت شدن.
بله، با توجه به اینکه حضرت فاطمه زهرا الگوی کامل یک زن مسلمان هستند و الگوی تمام زنان مسلمان در جهان هستی، شما چه الگوهایی را از ایشان فرا گرفتین و در زندگیتان سرمشق قرار دادین؟
خب ایشان به عنوان یک انسان کامل برای چه مرد و چه زن نمونه و الگوی کاملی هستن و اسوه‌ای هستن برای مسلمان زیستن و زیبا زیستن. همچنین ایشان اسوه یه همسر خوب، دختر خوب و مادر خوب و اسوه در واقع زن کامل هستن که میتونن برای همه ما نمونه کاملی باشن.
نام های دیگری از حضرت فاطمه زهرا را شما میدونین؟
ایشون به لقب های مثل صدیقه، طاهره، زکیه، بتول، مبارکه، مرضیه مشهور هستن. البته وقتی که من الان حضور ذهن دارم،
آیا کلامی هم از حضرت به یاد دارین که بگوییم؟
حدیث مشهوری که ایشون الان تو ذهنم هست اینه که در جواب سوال حضرت پیامبر فرموده بودن بهترین چیز برای زن مسلمان اینه که نه نامحرم اونو ببینه و نه اون نامحرمی رو ببینه. به زمان این اگه اینو سلوحه زندگیمون قرار بدیم میتونه راهگشای خیلی از ماها برای زندگی درست باشه.
تشکر، سپاس فراوان خواهر عزیز، لطف کردین. یک بار دیگر تسلیت ما را به این مناسبت بپذیرین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. من
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به تمام مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که همه زنان مسلمان از این بانوی دو عالم، بانوی پاکسرشت عالم الگو بگیرن و همیشه در راه راست قدم بردارن. تشکر میکنم. خداحافظ.
مرضی عباسی هستن. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به تمام مسلمانان جهان و خصوص هموطنان عزیزم تسلیت میگویم و ما باید همیشه از ایشان در تمام عرصه‌های زندگی الگو بگیریم و ایشان بانوی بزرگ هم در این جهان و هم در آن جهان هستن. خیلی ممنون، تشکر.
خیلی خوشحال شدیم و خدا را شکر که باز تانستیم فرصتی را در خدمت شما باشیم با عنوان برنامه زنده باد زندگی و تشکر که تا یک هفته با موضوع الگو همراه برنامه خودتان بودین خانواده ارجمند و امیدوار هستیم که در هفته آینده که موضوع امید انتخاب شده هم بتونیم مباحث و گفتمان خوبی را در خدمت شما داشته باشیم و مشارکت شما را از طریق ارسال پیامک و فایل های صوتی با برنامه زنده با زندگی با خود داشته باشیم. آخرین خبر داغی که به دست ما رسیده، تطبیق واکسن پولیو به صورت خانه به خانه در شمال شرق افغانستان است که شروع شده و قرار است 301537 کودک پوشش داده شود. ان شاء الله که صحتمندی خانواده ها در قالب صحتمندی کودکان هم شکل شمایل خودش را بگیره و خانواده ها همکاری خوب کنند تا این قضیه هم انشالله سپری شو و شما بتونین زندگی آرام و بی دغدغه را داشته باشین در کنار گلهای زندگی خودتان. برنامه زنده باد زندگی افتخار میکنه که شنونده های خوبی مثل شما داره. پس امیدوار هستیم همچنان با ارسال پیامک فایل های صوتی همراه برنامه خودتان باشین تا در مباحث برنامه و خصوص مباحث موضوعی برنامه بتونیم دقایق پرباری را به هم دیگه هدیه کنیم. یک بار دیگه تشکر میکنیم، پایان هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و مناسبت امروز رو بار دیگر تسلیت میگیم. امیدوار هستیم که بتانیم زندگی معنوی و خوبی رو برای همدیگه هدیه بدیم. سپاسگزار هستیم. زنده باد زندگی و خدا حافظ شما.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایکتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. معاون ستاد کل ارتش ترکیه و رئیس ستاد مشترک ارتش و پاکستان درباره تحولات افغانستان دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سپهبد سلجوق بیرقدار اوغلو معاون ستاد کل ارتش ترکیه و جنرال ندیم رضا رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان درباره تحولات اخیر افغانستان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار و گفتگو کردند. در دیدار عصر چهارشنبه سلجوق بیرقدار با ندیم رضا افزایش سطح همکاری های نظامی ترکیه و پاکستان و مسائل امنیتی منطقه هم مورد بحث قرار گرفت. طرفین همچنین در این دیدار تاکید کردند که ترکیه و پاکستان به عنوان دو دوست به برقراری روابط راهبردی عمیق ادامه خواهند داد. جنرال ندیم رضا رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان اعلام کرد که سفر سپهبد سلجوق بیرقدار اوغلو به پاکستان نشانه همکاری دیرینه میان نیروهای مسلح دو کشور است. جان باختن رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت لغمان در یک صحنه تصادف رانندگی عنوان گزارش همکار مؤسف شینواری از حوزه شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
رئیس اداره استخبارات طالبان برای ولایت لغمان در شرق افغانستان در یک رویداد ترافیکی جان باخته است. آژانس دولتی باختر از قول صلاح الدین زاهد سخنگوی والی لغمان گزارش داده است که مولوی الفت هاشمی رئیس اداره استخبارات طالبان برای ولایت لغمان در یک رویداد ترافیکی که وای محل آن را واضح نساخته است کشته شده و 5 تن از محافظانش زخم برداشته است. آژانس باختر از قول سخنگوی والی لغمان همچنان گفته است که مراسم تشییع جنازه رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت لغمان در مدرسه دینی سراج الاسلام در مربوطات ولسوالی الینگار این ولایت صورت خواهد گرفت. سخنگوی والی لغمان در مورد وضعیت صحی مجروحان این رویداد ترافیکی چیزی نگفته است. این نخستین بار است که در شرق کشور یک مقام بلندپایه استخباراتی طالبان در رویداد ترافیکی کشته می شود. چند قبل رسانه ها از جراحات یک وزیر کابینه موقت در یک رویداد ترافیکی در مسیر جاده کابل قندهار گزارش داده بود که بعداً برای تداوی به خارج از کشور انتقال داده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو در جلال آباد.
سخنگوی وزارت داخله دولت موقت طالبان در افغانستان از آموزش نظامی برای نیروهای پلیس این کشور خبر داد. محمد عاقل اعظم روز چهارشنبه اعلام کرد که وزارت داخله افغانستان در نظر دارد که زمینه آموزش‌های نظامی و حضور نیروهای پلیس با یونیفرم را در سراسر این کشور فراهم کند. حدود 5 ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می گذرد، اما بیشتر نیروهای پلیس طالبان هنوز با لباسهای شخصی اجرای وظیفه می کنند. معاون سخنگوی وزارت داخله دولت موقت طالبان در افغانستان گفت که وزارت داخله طالبان در کنار آغاز روند آموزش و تربیت نیروها برای تعداد زیادی از نیروهای نظامی خود در سراسر این کشور یونیفرم توزیع کرده و این روند تا زمانی که تمامی نیروها ملبس با لباس نظامی شوند ادامه خواهند یافت. کارشناسان مسائل نظامی میگویند فراهم شدن یونیفرم برای نیروهای پلیس در برقراری نظم و افزایش اعتماد مردم افغانستان به نیروهای اجرای قانون کمک میکند. آغاز آزمون‌های وسط سال دانش آموزان مکاتب گرمسیر ولایت ننگرهار، عنوان گزارش همکار ما آصف شینواری هست که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
آزمون‌های وسط سال دانش آموزان مکاتب گرمسیر در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان آغاز گردید. این آزمون‌ها در حال آغاز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم در این ولایت حق رفتن به مکاتب را ندارد. مسئولان اداره معرف ولایت ننگرهار می‌گویند این آزمون‌ها مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. به گفته مسئولان به هیچ کس اجازه مداخله در امور این آزمون‌ها و حق تلفی داده نخواهد شد. از سوی دیگر خبرهایی که اداره معرف تا اکنون در مورد تایید و یارد آن چیزی نگفته است، مسئولان معرف ننگرهار بدون استئذان و هماهنگی وزارت معرف افغانستان مضامین حرفه، فرهنگ، تهذیب و وطن پرستی را از نصاب تعلیمی حذف نموده و مضامین دیگر سیرت را در آن اضافه نموده است، اما در سیستم آزمون‌ها نام‌های مضامین حذف شده تحریر شده است. در ننگرهار بیش از 900 باب مکاتب و مدارس دینی پسران و دختران وجود دارد که در آن بیش از 850 هزار تن که بیش از 300 هزار آن دختر هستند درس می خواندند، اما از مدت 5 ماه می شود که به دختران بالاتر از سن ششم اجازه رفتن به مکاتب داده نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که دیدار معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با همتای کوریای جنوبی به درخواست طرف کوریایی است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا گفت که علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران با همتای کوریایی خود در وین دیدار و گفتگو میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود که حضور مقام وزارت خارجه کوریای جنوبی در وین یک تصمیم شخصی بوده و طرفای سالس به خاطر مسائل دو جانبه و چند جانبه درخواست دارند در وین حاضر شوند. خطیب‌زاده همچنین گفت که درخواست ملاقات با هیئت جمهوری اسلامی ایران از طرف کوریایی ها اعلام شده که باقری کنی در مقام معاون سیاسی وزارت امور خارجه با همتای کوریایی دیدار میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه این دیدارها هیچ ربطی به مذاکرات ایران و 4+1 ندارد گفت که کوریه‌ها با برخی از هیئت‌های حاضر در وین دیدار کردند و چنین ملاقات‌های معمولاً در حاشیه چنین نشست‌های مرسوم است. مذاکره کننده ارشد روسیه هم در گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌ها در وین جریان دارد تصریح کرد که مذاکرات جاری تابع ضرب العجل نیست. میخائیل اولیانوف چهارشنبه شب در توییتی نوشت که هر کدام از هیئت‌های مذاکره کننده میتوانند ضرب العجل‌هایی را برای گفتگوها تعیین کنند، اما فعالیت‌های دیپلماتیک تابع طرح‌های سفت و محکم و تعیین ضرب العجل نیست. او در حال این مطلب را مطرح کرد که طرف‌های غربی در گفتگوها اصرار دارند که با تعیین ضرب العجل‌های ساختگی تیم مذاکره کننده ایرانی را تحت فشار قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران هم تاکید دارد هیچ ضرب العجلی را در روند گفتگوها نمی‌پذیرد. هشتمین دور از گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران از دوشنبه گذشته با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام بر ریاست علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و اینریک مورا، معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است. مقام‌های ارشد پاکستان بر لزوم حل اختلافات کشمیر مطابق با قطعنامه شورای امنیت تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان با انتشار پیام‌های جداگانه به مناسبت سالگرد تصمیم کمیسیون ملل متحد در مورد هند و پاکستان در 5 جنوری 1949 در مورد اینکه کشمیر باید از طریق یک رفراندوم به کدام کشور بپیوندد، بر لزوم حل اختلافات کشمیر مطابق با قطعنامه شورای امنیت تاکید کردند. عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، از جهان خواست تا هند را در مورد نقض حقوق بشر در جامو و کشمیر پاسخگو بداند و از جامعه بین المللی درخواست کرد تا نقش خود را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله جامو و کشمیر ایفا کند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، نیز با صدور پیامی در این زمینه تاکید کرد صلح پایدار در جامو و کشمیر منوط به ایجاد رای حل مسالمت‌آمیز بر اساس مشروعیت بین المللی است. عمران خان افزود جهان نمی‌تواند مسئولیت اخلاقی و قانونی خود در قبال مردم کشمیر را رها کند. صدر اعظم پاکستان گفت هند با داشتن 900 هزار عسکر جامو و کشمیر را به بزرگترین زندان باز جهان و منطقه نظامی تبدیل کرده است و ما از سازمان ملل می‌خواهیم تا برای توقف جنایات جنگی هند علیه بشریت و مردم منطقه در جامو و کشمیر اقدام کند. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستانی، اعلام کرد که سازمان ملل باید به وعده خود مبنی بر تعیین سرنوشت مردم کشمیر عمل کند. خبر دیگر این که سخنگوی ارتش پاکستان از آمادگی این کشور برای مقابله با سامانه دفاع موشکی S-400 هند خبر داد. بابر افتخار، سخنگوی ارتش پاکستان، روز چهارشنبه اعلام کرد هند اولین کندک سامانه S-400 خود را در پایگاه هوایی پنجاب نزدیک پاکستان مستقر کرده. همین اقدام باعث شده است که پاکستان اقداماتی را برای مقابله با تهدیدها اتخاذ کند. پیش از این رسانه‌های خبری از احتمال استقرار سامانه پدافند هوایی که هند آن را از روسیه خریداری کرده است در پایگاه هوایی واقع در پنجاب در نزدیکی مرز چین و پاکستان در ماه فوریه خبر داده بودند. هند در سال 2018 قرارداد 5.4 میلیارد دلاری با شرکت سازنده تسلیحاتی روسیه برای خرید 5 سامانه موشکی زمین به هوا به امضا رساند. رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در نخستین سالگرد یورش مرگبار طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره در روز 6 جنوری 2021 میلادی سخنرانی کند. در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد پنجشنبه در نخستین سالگرد یورش مرگبار طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا سخنرانی کند، کنفرانس خبری ترامپ لغو شده است. قصر سفید اعلام کرد بایدن قصد دارد درباره خطراتی که دموکراسی را تهدید می‌کند صحبت کند. بایدن همچنین در مخالفت با ادعاهای نادرست مطرح شده از سوی ترامپ سخنرانی می‌کند. ترامپ بارها ادعا کرده است که تقلب علت اصلی شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 بوده است. این ادعاها تأثیر زیادی بر تحریک طرفدارانش برای حمله به ساختمان کنگره داشته است، یورشی که بدترین خشونت و حمله علیه کنگره از زمان جنگ 1812 میلادی به شمار می رود. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، گفت که رئیس جمهور قصد دارد حقایق را درباره اتفاقات رخ داده در آن روز مطرح کند نه دروغ‌ها و ادعاهایی که توسط برخی افراد از آن زمان تا کنون گسترش پیدا کرده است. بایدن و کامالا هریس قرار است صبح پنجشنبه به وقت محلی در کنگره سخنرانی کنند. ترامپ که قرار بود در فلوریدا کنفرانس خبری برگزار کند، تصمیم گرفته است که این نشست رسانه‌ای را لغو کند و ظاهرا قرار است 15 جنوری در آریزونا درباره اتفاقات سال گذشته سخنرانی نماید. صدر اعظم ارمنستان از اعزام نیروهای صلح‌بان سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان خبر داد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان امروز اعلام کرد که نیروهای صلح‌بان سازمان پیمان امنیت جمعی برای کمک به تثبیت اوضاع قزاقستان به دنبال اعتراضات به این کشور اعزام خواهند شد. پاشینیان افزود تصمیم برای استقرار صلح‌بانان برای مدت کوتاه در پاسخ به درخواست قاسم توکایوف و با توجه به تهدید موجود برای امنیت ملی و حاکمیت جمهوری قزاقستان که از جمله بر اثر مداخله خارجی پدید آمد اتخاذ شده است. ارمنستان در سال 2022 ریاست سازمان پیمان امنیت جمعی را بر عهده دارد. در پی ناآرامی‌های اخیر در قزاقستان، قاسم توکایوف رئیس جمهوری این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی یک ائتلاف نظامی متشکل از روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است. منابع خبری صبح امروز گزارش دادند که تنها به فاصله چند ساعت از حمله موشکی به پایگاه عین الاسد واقع در غرب عراق، این پایگاه هدف حمله پهبادی قرار گرفت. چهارشنبه شب نیز 5 فروند موشک به سمت پایگاه عین الاسد فیر و باعث شد تا سامانه ضد موشکی نیروهای آمریکایی در این پایگاه فعال شود. همچنین روز چهارشنبه هم دو پهباد پایگاه آمریکایی ویکتوریا در حومه میدان هوایی بغداد را هدف قرار داده بودند. بر اساس توافق دولت بغداد و واشنگتن قرار بود که نیروهای اشغالگر آمریکایی در پایان سال گذشته میلادی خاک عراق را ترک کنند. با این وجود قصر سفید اعلام کرده که ماموریت نیروهای ایالات متحده در عراق از نظامی به مستشاری تغییر کرده و این نیروها همچنان در این کشور باقی خواهند ماند. با این وجود گروه‌های مقاومت تاکید کردند که در صورت حضور نیروهای آمریکایی در این کشور آنها حق خود می‌دانند که با متجاوزان و اشغالگران مقابله کنند. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت از رادیو دری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان در بخش نشرات نیمروزی می توانید شننده آخرین اخبار ایران، افغانستان و جهان باشید. و زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. تقدیم حضورتان می گردد به مدت 15 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه، ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عزیزان، از شما دعوت می کنم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی.
یه روز خون داره بالا سر قبرش، می خون از داغش، می خون از صبرش، مگه یادم میره من بودم و یه گل
در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر بزرگواری پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد یا خیر؟ و شنونده عزیزی هم خواستند که جناب آقای محمدی درباره شانس توضیح دهند که آیا مورد تایید اسلام هست یا خیر؟ خب دوستان عزیز، قبل از این که بریم سراغ اولین سوال و بشنویم پاسخ استاد محمدی را، شماره پیامک های برنامه را خدمتتان اعلام میکنم. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. میتونید اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. همچنین یک نکته دیگر خدمت شما اعلام بکنم که میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. خب بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد یا خیر؟ میشنویم پاسخ این برادر عزیز را.
از کنم که در عالم برزخ، حتی در بهشت، این بعد از قیامت، عبادت هست، ذکر هست و شکر هست، چون اینها بعضیش امور عقلیه، امور عقلی غیر از امور اعتباری. امور اعتباری خب استثناء برمی‌داره، به اعتباری در دنیا میگن این نماز رو بخون و در اون در عالم دیگرشون اعتبار نیست، حقیقت هست، اونجا دیگه این امور نیست. اما امور عقلی دیگه دنیا بر نمیداره، امور عقلی همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. و چون شکر منعم از امور عقلی است، استثناء بروار نیست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. منتها این شکر منعم و این سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین که اهل بهشت میگن، یا سبحانک اللهم، این ذکرهایی که اهل بهشت میگن، یک از باب تکلیف نیست، یعنی بهشون نمیگن اگه الحمدلله نگید میرید جهنم. در دنیا اینجوریست، کسی نگه الحمدلله رب العالمین نماز نخونده، نماز نخونه میره جهنم. در آخرت اینجوری نیست، تکلیف نیست. نکته دوم این که در عین حال که تکلیف نیست، ولی آنچنان سروری، آنچنان لذتی از گفتن این ذکر برای انسان حاصل میشه که از روی شوق و لذت میگن سبحانک اللهم، با از کنم که اختیار به عنوان یک لذت که از اون لذت‌های مادی خیلی بالاتر است الحمدلله رو میگه. همینطور در عالم برزخ، در عالم برزخ هست، منطقه نه به شکل تکلیف. تکلیف در دنیاست، حتی در هنگام احتضار دیگه تکلیف برداشته میشه، از زمان احتضار به بعد تکلیف وجود نداره. داره تکلیف همین داره دنیاست، الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. اما اصل کار هست، منتها باز اینم دوستان ترجیح داشته باشن بذرش در دنیا کاشته شده. مثلا در دنیا ایشون شروع کرد در قبال قرآن که قرآنی بشه، تو دنیا موفق نشد، عمرش کفاف نداد و مشکلات دنیا اجازه نداد که ایشون اون مقصدی که داشت در رابطه با قرآن رو بشه. تو برزخ تکمیل میشه، کمبودها جبران میشه. بنابراین بله، اصل ذکر، اصل عبادت نه تنها در برزخ که در قیامت هم هست. منتها باز دوستان این نکته هم توجه داشته باشن، کسی کار برای اونجاها نذاره. اگه خب حالا که اگه ذکر اونجا هست باشه، اونجا فرصت زیاد داریم ذکر میگیم. دلیلش اینه که کاری که انسان در دنیا با یک الحمدلله میتونه انجام بده، راهی که در دنیا میتونه یک ساعت طی کنه، در برزخ شاید صدها سال اونجا باید زحمت بکشه. آنچه که در دنیا با یک قرص حل میشه، بعضی مریضی هست که اگر به موقع انسان یه قرص بخوره اون بیماری خوب میشه، این مریضی اونجا ممکنه 80 بار بخواد جراحی بشه، آشولاش بشه، چون هر چی که شدت وجودی عالم بیشتر میشه همه چیش بزرگتر میشه. در دنیا که موجودات وجود کوچیکه، همه چی کمه. در برزخ و در قیامت شدت وجودی خیلی زیاد. به هر حال کسی از این صحبتی که ما کردیم این نتیجه رو نگیره که خیلی خب پس ما اگر اونجا هست کم بوده اونجا جبران میشه. میشه جبران برای مؤمن البته. با تاکید میکنم دو تا نکته رو گفتم. یک، مؤمن باشد. دو، بذرش در دنیا کاشته شد. اگر در دنیا در مسیر قرآن نرفته نه دیگه سو برزخ قرآنی نخواهد شد. ولی زمان فرمود ولم یحسن القرآن، خوب و زیبا قرآنی نشده، شروع کرده منتها تکمیل نشد. پس دو نکته، یک مؤمن باشد، دو بذرش در دنیا کاشته باشه، شروعش در دنیا باشه، بعد در برزخ، در بهشت، در قیامت این مسیر تکامل ادامه داره تا انسان روز به روز بالاتر بره. الله 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 الله
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و تا آخر آیه. با بینه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما می بینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا می شود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین، خب آیا یقین چیزی است که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون رو آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف‌های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف میکنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.
حدیث هدایت تقدیم حضور شما شد از برنامه آینه حقیقت. امیدواریم تا این لحظه از برنامه امروز ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. میریم سراغ پیامک بعدی که بعد از ما رسیده. ایشان خواستن که جناب آقای محمدی درباره شانس توضیح دهند که آیا مورد تایید اسلام هست یا خیر. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نه خیر، ما در اصلا چیزی به نام شانس و نه در اسلام، اصلا از منظر عقل، از منظر وجدان، از منظر علم چیزی به نام بخت و شانس و اقبال و هیچ چیزا نداریم. اینا مسائل سیبی اساسه، نه دلیل عقلی برش وجود داره نه دلیل نقلی برش وجود داره، و در واقع یک مسئله حاکمه بر خیلی از جاها هم هست. هیچ کاری نیست که در عالم علت نداشته باشه. اینکه بگیم مثلا شانس یعنی بدون علت، بخت یعنی اینکه علت نیست، به این معنا نه. ولی خب بله، ما مثلا سعادت داریم که علل و عواملی داره که بخشش با دست خود انسان رقم میخوره. شقاوت داریم، پس خوشبختی بدبختی داریم. اما این که بگیم که خوشبختی همین گونه است، یعنی بخت بدون دلیل، چون چه که در اذهان هست اینه که کسی که شانس داره بدون دلیل همه چی به دستش میاد، کسی هم که شانس نداره بدون دلیل همه چی از دستش میره. این درست نیست، نه عقل اینو قبول میکنه نه نقل اینو قبول میکنه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز آینه حقیقت هم در همین جا به پایان رسید. قبل از خداحافظی یک بار دیگر، فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را حضور شما تسلیت عرض می کنیم. عزاداری هایتان مقبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانا.
یک بار دیگر سال روز شهادت دختر نبی مکرم اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما شننده های عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. به زمان پخش برنامه آینه خانه رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
صدف چشم من از داغ تو گوهربار است، چه کنم کار علی بی تو به عالم زار است. اشتیاق تو مرا می کشد از خانه برون، ورنه از خانه برون آمدنم دشوار است. موقع آمد و شد فاطمه جان، می بینم دیده زینب تو مات در و دیوار است. به گواهی شب و زمزمه مرغ سحر، اهل یثرب همه خوابند و علی بیدار است. آینه خانه. نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست، و به شکر وجود زیجود که قلب تپنده همه دوستی هاست.
سلام فاطمه جان، دختر پیامبرم، که از تبار تو بودند مادر و پدرم. به ارث بردم این خون عاشقی از تو، و خون ریخته داغ مانده بر جگرم. گره به نام تو خورده است هر در و دیوار، بدون یاد تو من از دری نمی گذرم. گره به نام تو خورده است هر در و دیوار، بدون یاد تو من از دری نمی گذرم. دو چشم یوسف گمگشتت گواه من است که من هم از پی او سال هاست در بدرم.
سلام بر مادر رسالت، همسر ولایت، رحمت حق، گل گلزار نبی، عزیز سرمدی، نور چشمان نبی. سلام بر زهره زهرا و همسر و همپای علی. سلام بر فاطمه که آیه رحمت بود و مایه نعمت. سلام بر فخر زمین و جوهر دین. سلام بر فاطمه که پرتوی از مهر درخشان و جلوه‌ای از بذر گلفشان است. سلام بر فاطمه که شفا بخش دل است، او که مظهر عشق و صفا بخش دلها و قلب هاست. و سلام بر شما ارجمندان گرامی با ویژه برنامه آینه خانه از رادیو دری و مناسبت سال روز شهادت زهرای مرضیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمتتان هستیم. این روز را خدمت شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت می‌گویم. حضرت فاطمه سلام الله علیها افضل از همه بانوان جهان که از مقام عصمت کبرا برخوردار بود و از هر حیث نسبت به بانوان جهان برتری و الگوی زنان بعد از خود است. بدون شک در بین زنان و بانوان دین اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها سرآمد و از محبوب ترین چهره‌های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و علمی زمان خیش بودند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر گرامی حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و همسر مکرمه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مادر ارجمند حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. حضرت فاطمه سلام الله علیها یکی از 5 بانوی قدسی جهان به شمار می رود و جایگاه بسیار رفیعی در اسلام دارد. 12 امام شیعه علیهم السلام از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. سوره و آیاتی از قرآن کریم مانند سوره کوثر، سوره انسان، آیه تطهیر و آیه مودت در حق آن حضرت سلام الله علیها و همسر و فرزندانش نازل شده و دوستی و دشمنی با ایشان و منزله دوستی و دشمنی با پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. برخی از ویژگی‌های بارز اخلاقی و انسانی حضرت فاطمه سلام الله علیها در کتب گوناگون شیعه و سنی به این شرح است: پارسایی و قناعت با مال کم و امکاناتی اندک در عین امکان برخورداری از بالاترین امکانات، انفاق و ایثار زیاد در اشیای مورد علاقه و نیاز خیش، عبادت خالصانه و نیایش به درگاه خداوند، تبلور حیا و عفت، الگوی کامل پوشش و حجاب اسلامی، علم و دانش گسترده. مبارزات سیاسی و اجتماعی ایشان پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسداری از مقام ولایت حضرت علی علیه السلام.
ایستاده مثل کوهی پشت حیدر فاطمه. نه علی تنها نمانده، هست آخر فاطمه. گفت زهرا هان چه میکوبی به در چون دشمنان، این منم که ایستادم پشت این در فاطمه. باقی این ماجرا بگذار تا روز ظهور، ماجرای سخت محسن، مرگ مادر فاطمه.
در زمان یورش حاکمان غاصب به خانه حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها به گونه‌ای بین در و دیوار آسیب دیدند که علاوه بر آسیب‌های سخت و زیاد، جنین ایشان نیز سقط شد و تازیانه‌های بیشماری بر جان و جسم آن حضرت نشست. زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری بودند، روزی حضرت علی علیه السلام را نزد خیش فرا خوانده تا نزد همسر خود وصیت کنند. به همین جهت به امام علی علیه السلام وصیت کردند تا بعد از وفاتشان فاطمه سلام الله علیها را شبانه غسل دهد و شبانه کفن نماید و شبانه دفن کند و هیچ یک از افرادی که در حق او ستم روا داشتند در مراسم تشییع جنازه و نماز خواندن بر جنازه او حاضر نباشند. حضرت فاطمه سلام الله علیها از امام علی علیه السلام طلب آب کردند و به وسیله آن بدن مطهر خود را شستشو داده و غسل کردند. آنگاه جامه‌ای نو پوشیده و در بستر خوابیدند و پارچه‌ای سفید بر روی خود کشیدند. چیزی نگذشت که دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اثر حوادث ناشی از حمله به خانه ایشان در روز سوم جمادی الثانی سال 11 هجری به شهادت رسیدند، در حالی که از عمر مبارکشان بنابر روایات مشهور 18 سال بیشتر نمی گذشت و بنابر روایات مشهور تنها 95 روز بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این دنیا زندگی کردند.
مادر که نباشد خانه که سل است، همه عالم به هم می‌ریزد. دنیای علی، علی چگونه بدون تو زندگی؟ سنی ندارد زینبت برای کدام برادر مادری کند. هنوز حسنت حرف نمی‌زند پس از آن روز. مادر چگونه بدون تو زندگی کند؟ حسین هنوز فکر غروب عاشوراست. مادر حسین چگونه ببیند و کاری نکند؟ حرف ما از قدیم بوده همین، هرچه شد پس از اتفاقات آن روز کوچه شد. از آن روز علی دیگر روز خوش نداشت. بر سر قوقای خلافت دعوا بود، اما علی می دانست قرار از چه بشه. خودمانیم، میخ در هم نجایی مظلوم تر از شما در تاریخ است. مادر از وقتی رفتی همه چیز زیر و زبر شد. شرمنده از گفتنش، اما یک بیابان میشنید هر شب علی دیگر از زندگی زیر. برای رفتن زود بود مادر، خیلی زود.
مادر ما، مادر تموم عالمه. مادر ما، مادر تموم عالمه. فاطمیه خدا هم غرق مادر. خاتم فاطمیه، سبد سبد بیارین، کلای نیلوفری رو بیاید از آب گیرین، روزای بی مادری رو بیاید از آب گیرین، روزای بی مادری رو بگید چاوش بخونم، که غم از دلمون برده بیاید هجله ببندید، آخه مادر جوون مرده بیاید هجله ببندید، آخه مادر جوون مرده، وای مادر 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 حسین یا عبدالله، حسین یا عبدالله، حسین یا عبدالله، حسین یا عبدالله.
دوستان عزیز، ما با ویژه برنامه آینه خانه از رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی بودیم. تشکر که با ما همراه و همدل بودید. یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر به افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان دعوت می کنیم به مدت 30 دقیقه شننده این برنامه باشید، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام عشق الهی یا فاطر و به حق فاطمه، دلداده های محمد و آل محمد، سوگواران عزای بانوی دو عالم، سلام و عرض تسلیت. درود بر شما سوگواران عزیز در سالروز شهادت ام ابیها صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. قرار بندگی را میشنوید از رادیو دری.
آسمان رسیده و صدای ناله های وقت به فرچ ناله نای وقت صدا دگر زنای وقت به حال زار و خسته و به ما که مشین شسته و مدام نوه خانه وقت قبین و دل شکسته و فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.
دوستان عزیز، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59.02 خواهد بود. در سالهای نخستین هجرت مسلمان ها در بدترین اوضاع اقتصادی به سر می بردند، اما دختر پیامبر اگر میخواست میتونست زندگی راحت تری داشته باشه، اما او نخواست. ترجیح داد اندک داشتهای مادیش را با دیگران تقسیم کند، با اونا ببخشد غذای افطارش را و پیرهن عروسیش را و گردنبند یادگاریش را. اول همسایه، بعد خانه. الجارسمدار شعار همه زندگی حضرت زهرا بود، نه فقط شعاری برای وقت دعا کردن. فاطمه مثل مادر پاکش حضرت خدیجه سلام الله علیها چشم به مال دنیا نداشت. حتی افطارش را به مسکین و اسیر و یتیم می بخشید و امروز سال روز شهادت بانویی است که اسوه ایثار و از خودگذشتگی و دیگر خواهی بود. امروز بر همه ما تسلیت باد.
بمیرم ای یاس کبود، چهای قبر خاکیم، مدین سهم تو نبود، دل من این باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره. سلام بده کدوم
تره. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. دوستان عزیز، قرار بندگی رو مشنوین از مشهد مقدس و از رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم علوم قرآنی جناب محسن آتشکار. جناب آتشکار سلام بر شما، عرض تسلیت و بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تعزیت و تسلیت محضر شریف شما، همکاران شریفتون دارم و تمام دلدادگان عرصه ولایت که در اقصا نقاط عالم صدای ما را در این روز تعزیت میشنوند. امیدوار هستم از پیروان راستین صدیقه کبرا علیه السلام باشیم. زهرای مرضیه علیه السلام الگوی همیشگی بشر است، اون هم به سبک زندگی بشری، اون هم برای تمام زمانها. حقیقتا انسان کامل یک انسانی است که برای تمام نسلها و تمام شهرها و جغرافیای مختلف الگو هست در همه زمینه ها. به همین جهت هست که ما انصافا میبینیم که زهرای مرضیه مشی اقتصادیش، مشی سیاسیش، مشی اجتماعیش، مشی تربیتیش، مشی علمیش و از همه اینها مهمتر مشی فرهنگیش امروزه چنان زبان زد هست و چنان موجب تحول هست که امثال عقادها متفکر مصری در کتاب فاطمیون خودش وقتی حضرت زهرا علیه السلام رو میخواد ترسیم کنه و توصیف کنه، میگه شخصیت‌های برجسته و شخصیت‌های والا منهای امتیازهای شخصی که دارن، غیر از اون یک جوهر سیالی دارن که به نسل‌های بعد هم کنن. ما وقتی نگاه میکنیم همین نوع دوستی، مهرورزی. ببینید پیامبر اکرم بر اساس آیه قرآن و تفسیر مفسران شیعه و سنی، فدک و 7 قطعه زمین به نام عوالی رو به فاطمه زهرا علیه السلام بخشید، هبه فرمود. فدک و عوالی بسیار ارزشمند. به فاطمه زهرایی میدن که زهد در دینداری و در زندگی باعث میشه نه تنها به این ثروت انبوه دلی نبسته، بلکه پوستینی رو که روزها گوسفندان خودشونو با اون علوفه میدن، همون رو شب تمیز میکنن و توشک بستر خواب اونها خواهد شد در اوج زهد. اما نکته اینجاست، استاد مطهری میگه ما اسم بی ارزگی خودمون رو زهد گذاشتیم. بلد نیستیم کارخونه ها رو راه اندازی کنیم، بلد نیستیم اشتغال زایی کنیم، بلد نیستیم به قول نهج البلاغه نون مردم رو، نون گندم رو، بلد نیستیم مسکن مردم رو حل کنیم. بعد میگیم دنیا دو روزه. اصلا این دنیا دو روزه دکترین شیعی و اسلامی نیست. حالا در اوج تنعم و در اوجی که می تواند به صورت یک اشرافزاده